ایران از آغاز مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن تولید مشترک با کوبا خبر داد.
سابقه کوبا رو ما داریم در واکسن‌های سنتی، اما با تکنولوژی امروز خیلی همراه نیست.
وزیر نفت ایران میگوید در روزهای اخیر فروش نفت این کشور افزایش چشمگیری داشته است.
در تمام مدتی که تحریم‌ها داره اعمال میشه، متأسفانه ایران داره نفتش رو به نام کشورهای دیگه داره این نفت رو جابجا میکنه.
و جزئیات تازه از پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به بمب‌گذاری از سوی رسانه‌های آلمانی. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار می‌دهند که روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا شکننده و روند افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 نگران کننده است و اگر مردم رعایت نکنند، این ویروس کاملا ظرفیت این را دارد که به یک پیک جدید در ایران تبدیل شود. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به کرونا در ایران را دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو کیانوش، از تازه های کرونا در ایران بیشتر برام بگو.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب جمع‌بندی کلی اخبار اینه که وزارت بهداشت، مقامات بهداشتی دارن هشدارهای متعددی میدن درباره بازگشایی ها و نادیده گرفتن پروتکل های بهداشتی، هم از سوی مسئولان هم از سوی مردم، در واقع برگزاری برخی مراسم و همینطور سفرها، و میگن که اگر این روند ادامه دار باشه، پیش بینی برای پیک در واقع بعدی کرونا اصلا دور از ذهن نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان و آموزش میگه که ما حق داریم به کسانی که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت نمی کنند بگیم که بیخیالی و بیتوجهیشون دیگه بسته، چون که کرونا همچنان در این کشور و مهمان ماست. و از اون طرف مسعود یونسیان در واقع که از دانشگاه علوم پزشکی تهران هشدار میده نسبت به آسیب عادی انگاری بیماری کرونا در شرایط کنونی، و میگه این عادی انگاری در واقع شک نداشته باشید و مطمئن باشید که به موج چهارم بیماری ختم میشه، و میگه به هیچ وجه نباید توصیه‌های بهداشتی رو الان مردم کاهش بدن، چون میتونه صدمات بسیار جدی بزنه و میتونه فاجعه انسانی در واقع در پی خودش داشته باشه. آقای یونسیان تو صحبت‌های امروزش اشاره میکنه به یکی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و از او نقل قول میکنه و میگه درسته که مردم از تکرار توصیه‌ها خسته شدن، اما ویروس از انتقال به افراد سالم و درگیری جان اونها خسته نشده، برای همین باید مراقب باشن. و میگه در کشور ما زمانی که الان در اختیار مردم هست، زمانیه که تعداد کافی از مردم کشور اصلا نه واکسینه دارن نه هیچی، و در واقع هیچ چیز ندارن جز اینکه باید توصیه‌های بهداشتی رو در واقع رعایت کنن. و او اشاره میکنه به اینکه ببینید که در دنیا، در تمام کشورها، در اروپا به خاطر در واقع جهش این ویروس چقدر آمار مبتلایان و مرگ بالا رفته، و نتیجه گیری میکنه که ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و بدونید که موج چهارم در ایران هم حتما محتمله که میتونه رخ بده اگر که مسئولین و مردم در واقع قفلت کنند. ضمن این که مردم باید بدونن الان ما در واقع نمیدونیم که کی دسترسی به واکسن در واقع وجود داره. از اون طرف خبر مهم دیگه که امروز در واقع شما هم در مجله بهش پرداختین، همون مسئله در واقع اینه که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو امروز در توییتی میگه که کوبا فاز 3 آزمایش واکسن تولید مشترک با ایرانش رو با شرکت 150,000 نفر شروع کرده. در ایران هم قراره با شرکت 50,000 نفر همزمان این مرحله آغاز بشه. این در حالیه که اقامات ایران از خرید واکسن‌های معتبر که مورد تایید وزارت بهداشت جهانی هستن خودداری کردن و ادعای این رو میکنن که بهش نمیشه اعتماد کرد، اما حالا قراره واکسنی که تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره، بسیار مورد تردید قرار گرفته، روی شهروندان ایرانی آزمایش بشه، که این خودش با واکنش‌های متعددی هم از سوی شهروندان و منتقدان روبرو شده.
کیانوش سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با انتشار یک نامه گلایه‌آمیز در واکنش به آنچه که حجمه خونده از سوی برخی گروه‌ها به وزارت بهداشت انتقاد کرده، دقیقاً ماجرا چی بوده؟
بله دقیقاً امروز و حتی دیروز آقای نمکی گلایه‌مند صحبت میکنه، اشاره میکنه، میگه فقط شما در 24 ساعت گذشته به جان باختگان در واقع کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن نگاه کنید، ایران سرفرازه، فقط 75 نفر رو از دست داده، انگلیس 1200 نفر رو، آلمان 1000 نفر رو، و میگه قرار فرماندهانی که یک سال غصه خوردن، نخوابیدن، بیمار شدن، جان خودشون را از دست دادن، به قول او شهید شدن تا در عرصه جهانی افتخار بیافرینن، به درخواست کسانی که پروتکل‌ها رو شکوندن محاکمه بشن. این پاداش و قصه پرغصه ما. آقای نمکی دیروز همین صحبت‌ها رو کرده بود و گفته بود معاونم در جلسه ستاد مدیریت بیماری با دلسوزی نکاتی رو در واقع تذکر داده، قرار هم نبوده که پخش زنده باشه بلکه جلسه کارشناسی بوده، اما در واقع حالا به او در واقع دارن میگن که نباید چنین حرفایی رو میزده، حتی او رو در واقع ازش دادخواست کردن به حدی که چنان اعتراض ها بالا گرفته که او در واقع مجبور به اعتراض شده. داستانم به این برمیگرده که آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از نحوه برگزاری نماز جمعه در قم که پروتکل‌های بهداشتی درش رعایت نشده بود انتقاد کرده بود، اما در واقع به روحانیون و نهادهای مذهبی این شهر برخورده و جوری واکنش نشون دادن که ایشون حتی مجبور به عذرخواهی رسمی میشه. حتی امروز در روز جمعه، امام جمعه قم، در خطبه هاش به این ماجرا اشاره میکنه، میگه مسئولان تعرض نابجا رو متوجه مردم قم نکنن و میگه خوب حالا عذرخواهی کردن وگرنه ما گونه دیگری سخن میگفتیم. این حتی واکنش های زیادی داشته، علاوه بر آقای نمکی که گلایه‌مند از چنین اتفاقهایی، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم توییتی کرده، نوشته کسانی که به دلیل زیر پا گذاشتن ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی ایام کرونا و تهدید جان مردم باید عذرخواهی کنند و بلکه محاکمه بشن، حالا خواستار عزل مسئولانی هستند که بر اساس وظایف انسانی و حرفه‌ایشون به این شرایطها و بی‌قانونی‌ها اعتراض کردن. این راه به کجا داره میره؟
ممنون از تو همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. اما کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران هم روز گذشته با انتشار توییتی اعلام کرد که فاز سوم آزمایش واکسن تولید مشترک ایران و کوبا با شرکت 150 هزار نفر تا پیش از نوروز امسال آغاز خواهد شد. پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دی ماه امسال ورود هر گونه واکسن ساخت آمریکا و بریتانیا به ایران را ممنوع کرد، در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تبلیغات گسترده‌ای را بر روی کارایی واکسن‌های ادعایی تولید داخل آغاز کردند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
صحبت ها خیلی زیاد هست راجع به واکسن هایی که چه قرار هست و ادعا میشه که در ایران ساخته میشه و چه ادعا میشه که واکسن های وارداتی هست و قرار هست که تست انجام بشه. در مورد واکسن های کوبایی، اون چه که ما اطلاع داریم از وضعیت واکسن های کوبایی، چون همونجور که میدونید کوبا، روسیه و چین این از کشورهایی هستند که اطلاعاتشون رو به صورت شفاف اعلام نمی کنن، ولی اون چه در مجموع اطلاعاتی هست که ما داریم از خبرگزاری های کوبا یا وزارت بهداشت کوبا می شنویم، تا حالا دو تا از واکسن هاشون بیشتر از بقیه موفقیت آمیز بوده. آزمایشاتی که کردن روی 32 نفر آزمایش انجام دادن که 18 نفرش موفقیت آمیز بوده و ایمنی ایجاد کرده و این تنها در فاز دو بوده. فاز سه به دلیل اینکه کوبا هم جمعیت مبتلاش کم بوده و هم همسایگانش باهاش همکاری نکردن به دلیل مسائل سیاسی، داوطلبی برای آزمایش مرحله سوم نداشته و خب بسیار پیشنهادات اغوا کننده هم به کشورها داده و بالاخره ایران قبول کرده که این تست واکسن در واقع در ایران انجام بشه. به هر حال این هنوز هیچ کاری انجام نشده که ما بگیم این تست تا چه حدی موفقیت آمیز خواهد بود. سابقه کوبا رو ما داریم در واکسن‌های سنتی، اما با تکنولوژی امروز خیلی همراه نیست. به همین دلیل فقط باید صبر بکنیم ببینیم آیا صحبت آقای جهانپور منظورشون اینها هست یا این که بر اساس شنیده‌ها در واقع اون واکسن ایرانی هم که ادعا میشه واکسن کوبایی هست یا چینی هست که داره در ایران مراحل آزمایشیش رو طی می‌کنه و اینجا به نام واکسن ایرانی هست. از اونجایی که صحبت ها پر از ابهام هست و شفاف نیست، به همین دلیل هر روز یک مصاحبه جدید و یک نظر جدید تنها به گیج‌تر شدن در واقع کسانی که این مسئله رو دنبال میکنن کمک میکنه و هیچ کمک دیگه ای نمیکنه. باید صبر کرد ببینیم تا چه حد اینا شفاف برخورد میکنن و اطلاعات جامع و علمی رو منتشر میکنن و بعد بتونیم راجع به اونها نظر بدیم.
آقای دکتر عطاری، سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران اعلام کرده که این کشور 9 پرونده فعال واکسن کرونا رو در دست تهیه داره و کوبا هم 4 واکسن و 1 واکسن هم به طور مشترک دارن دو کشور روش کار میکنن. الان پرسش اینجا هستش که آیا این واکسن ها در صورتی که حتی مرحله سوم بالینیشون رو هم طی کنن تا زمانی که سازمان جهانی بهداشت اجازه نده، این امکان هست که ایران بدون اجازه این سازمان جهانی بخواد این واکسن ها رو در سطح گسترده تزریق کنه؟
مسئله تزریق یا استفاده از دارو در محدوده یک کشور در اختیار خود سازمان های رگولاتوری یا تنظیم کننده خود اون کشور هستند. سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک ناظر مستقل میتونه مشاوره های خوبی بده. وقتی که سازمان بهداشت جهانی یک واکسن رو تایید نمیکنه، به معنای این نیست که اجباری نیست در استفاده کردنش یا استفاده نکردنش، بلکه به معنای این هست که این واکسن چون تایید نشده نمیتونه ایمنی ایجاد بکنه یا نمیتونه بی ضرر و بی خطر باشه. از این جهت مشاوره های سازمان بهداشت جهانی یا سازمان ها و نهادهای علمی مستقل بسیار مؤثر هست. اما چیزی که این وسط ندیده گرفته شده، زمان هست که روز به روز داره از دست میره و زمانهایی که ما فقط داریم از دست رفتگانمون و مرگ و میر ناشی از کرونا رو شمارش میکنیم و همه هنوز در ایران درگیر این هستن که مراحل اول رو هنوز تایید بکنن و برسن به مرحله دوم و سوم، در حالی که الان میزان واکسیناسیون داره به 100 میلیون دوز در دنیا داره نزدیک میشه، ولی ایران هنوز در پیچ و خم مراحل اول و دوم هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که صادرات نفت این کشور در روزهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و افزوده که علاوه بر افزایش صادرات نفت، دسترسی به پول آن هم در روزهای اخیر بیشتر شده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس را جویا شدم.
این ادعاهایی که نمایندگان ایران در حوزه صنعت نفت، حالا چه وزیر نفت نماینده ایران در اوپک و دیگرانی که در صنعت نفت هستن مطرح میکنن، بار اولی نیست که مطرح شده، ولی هیچ دلیل رسمی براش وجود نداره. به طور دائم هم میان اعلام میکنن که این تولید رو یا صادرات رو ما افزایش دادیم، ولی نمیتونیم بگیم به طور رسمی که چطور این کارو کردیم و این در واقع معنایی نداره، به این دلیل که در تمام مدتی که تحریم ها داره اعمال میشه، متاسفانه ایران داره نفتش رو با جهل سند به نام کشورهای دیگه، به نام نفت عراق، به نام نفت مالزی و حتی در تبادل با نفت ونزوئلا داره این نفت رو جابجا میکنه، که این وقتی که در بازار برای ما جایگاهی ایجاد نمیکنه، وقتی درآمد و قیمت مشخص رسمی نداره، در نتیجه وجود هم نداره، صرفا کسب پول هستش از هر طریق ممکن. و از جهت دیگه در زمانی که تحریم ها هنوز معافیت داشت، دو ماه آخر معافیت ها صادرات نفت ایران تا بیش از 2,700,000 بشکه در روز هم رسید. مرتب هم آقایون مصاحبه میکردن، میگفتن خرید ژاپن 2 برابره، خرید کره 3 برابره نسبت به قبل شده علارغم تحریم های ترامپ. ولی خب دیدیم بعد از اون الان ما گرفتار اینیم که نفت رو مجانی آقایون فرستادن، نسیه فرستادن، پولش رو نگرفتن، الان به خاطر تحریم ها همون پول رو هم نمیتونن بگیرن، داره سرمایه ها استهلاک میشه در کره جنوبی، عراق، هند، اینا همش ما مشکل داریم برای دریافت پول.
به تحریم‌ها اشاره کردید آقای احمدی نیا، وزیر نفت ایران الان در حالی مدعی شده که صادرات نفت ایران بالا رفته که هیچ تغییری هم در تحریم‌های نفتی ایران به وجود نیومده، این چطور امکان پذیر هست؟
دولت جدید آمریکا هم رسما هم تلویحاً اعلام کرده که قصد نداره این تحریم‌ها رو فعلا رفع بکنه و رفع هم نخواهد شد. تنها چیزی که این میون میشه برآورد کرد اینه که یک مقداری فیله اجرای این تحریم ها پایین کشیده شده به خاطر درگیری هایی که در داخل خود آمریکا بوده طی دو ماه گذشته و همه در جریانش هستیم. خب دولت این فرصت رو نداشته که به اون شکل بسیار ریزبینانه تحریم ها رو اعمال کنه، نه فقط برای ایران، برای ونزوئلا هم همینطور بوده. مرتب گزارش هایی داره میاد که نفتکش های عظیم به سمت ونزوئلا میرن، نفت ونزوئلا رو بارگیری میکنن و میرن. میدونیم ونزوئلا قبل از ایران زیر این تحریم های شدید بوده، ولی خب این درگیری های داخلی آمریکا باعث شده که یه مقداری اجرای این تحریم ها به تعویق بیفته، مقداری سختگیری روی این تحریم ها کمتر بشه و الا وضعیت ایران تغییری نکرده علارغم تغییر دولت آمریکا و به این زودی هم تغییر نخواهد کرد، چون تمام دولت هایی که با ایران مشکل دارن این رو دیدن که جمهوری اسلامی با توجه به تحریم ها ناتوانی در فروش نفت دچار مشکل شده و این مشکلات جمهوری اسلامی باعث شده که معضلات جاهای دیگه مقداری کمتر بشه، از جنگ سوریه، جنگ یمن، درگیری های لبنان و فلسطین و حتی درگیری های اعراب و اسرائیل داریم میبینیم همه اینها یه جورایی حل و فصل شده یا اینکه خیلی از شدتش کاهش پیدا کرده. برای همینم هم بعیده که این تحریم ها به این زودی ها به این آسانی ها تغییری بخواد بکنه.
آقای احمدی نژاد، با توجه به شرایط سخت تحریمی که ایران در 3 سال گذشته سفری کرده، چقدر در کوتاه مدت این امکان وجود داشته باشه که ایران دوباره صادرات نفتش رو به بالای 2 میلیون بشکه برسونه؟
خب در اون زمانی که برجام امضا شد، زنگ نعمت یک سناریوی رو اجرا کرد، خیلی هم موفق بود. اون موقع ایران 100 میلیون بشکه نفت ذخیره شده داشت که اومد اوپک اعلام کرد ما ظرف 2 هفته تولیدمون رو میرسونیم به سطح قبلی و جای صادرات ما رو باز کنید. اوپک هم ظرفیت جا باز کردن وجود داشت، درش تقاضا بالا بود، نفت تازه از قیمت 100 دلار یه مقداری اومده بود پایین تر و تقاضا زیاد شده بود، جا رو باز کردن. ایران با استفاده از اون 100 میلیون بشکه ذخیره ای که داشت اومد روزی 1.5 میلیون بشکه از اون 100 میلیون بشکه رو وارد بازار کرد، در نتیجه توان بارگیری و ارسال نفتش بالا رفت. برای خودش یه زمان چند هفته ای نزدیک به 1.5 ماه 6 هفته زمان خرید، تو این 6 هفته آروم آروم تولیدش رو هم افزایش داد، تونست به یک ثبات صادراتی برسه. نکته خیلی مهم در این هستش که یک، در حال حاضر تولید نفت ایران به شکلی افت کرده که به هیچ وجه به این آسونی داره در طی 1 ماه و چند هفته قابل برگشت نیست. ما تولید نفتمون نزدیک شده به تولید نفتمون در زمان مصدق، یعنی اومدیم زیر 2 میلیون. این یک مسئله است. مسئله دیگه اینه که کرونا و مازاد ارز نفت الان تمام دنیا رو زمینگیر کرده. الان عربستان مجبور شده که تولید نفتش رو به شدت پایین بیاره، روسیه مجبور شده تولید نفتش رو پایین بیاره برای اینکه تقاضا وجود نداره. وقتی تقاضا وجود نداره چطور ممکنه ایران بتونه روزی 3 میلیون 4 میلیون بشکه بخواد نفت صادر بکنه؟ اگر چنین اتفاقی بر فرض محال بیفته، متعاقبش قیمت نفت مطمئن باشید که برمیگرده تو سطوح 20 دلار. این رو هم نه آمریکا میپذیره نه اوپک میپذیره، در نتیجه کل دنیا در مقابل چنین اتفاقی خواهد ایستاد. برای همین جمهوری اسلامی روی کاغذ یک سری محاسباتی برای خودش میکنه، به نظر من تناسبی نداره چنین اظهار نظری.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در روزهای گذشته اظهارات احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در برنامه زاویه در شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی بدون نام بردن از مسئول یا وزیری، گفت که مسئولان جمهوری اسلامی خیانت‌های بزرگی کردند. همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا درباره تحلیل مسائل ایران در رابطه با موضوع خیانت در گفتمان رایج در جمهوری اسلامی ساعتی پیش این چنین گفت:
تعبیری که بیشتر این افراد نسبت به آقای روحانی دارن اینه که نگاهشون مثلا بیشتر به کشورهای غربی بوده، حتی بعضی ازشون رفتن به سمت برجام رو مثلا خیانت آمیز میدونن، به رویکردهای دولت آقای روحانی انتقاد دارن. قبلا هم این بحث رو مطرح کرده بودن که آقای روحانی مثلا تنبل هست، تو خونه بیشتر میمونه، خیلی کم دیر سر کارش میره. حتی برخی از مثلا چهرهای اصلاح طلب هم این اتهام رو متوجه آقای روحانی کردن و این رویکرد آقای روحانی رو که توأم با اشرافیگری، تنبلی و همچنین قبضه‌زدگی میدونن، این رو به یک نوعی خیانت به آرمان‌های جمهوری اسلامی و همچنین مردم توصیف میکنن. در مورد این منقل که الان بحثش مطرح شده، همیشه این یه موضوع حساسیت زایی بوده و وقتی که در این حد مطرح شده خیلی واکنش برانگیز شده. مثلا یه چند وقت پیش هم خود آقای روحانی گفت بعضیا فکر میکنن که یک منقلی هست و میتونن برجام رو، مثلا منقلی کنارشون هست و میتونن برجام رو توش بندازن و آتیش بزنن. اون موقع حتی برخی در رسانه هاشون نوشتن که منظور از آقای روحانی آقای خامنه ای بوده که گفته برجام رو آتش میزنن. یا قبلا مثلا این صحبت های در مورد محمد رضا با هنر نماینده مجلس بود که همینجوری اتهامش میکردن که مثلا پای منقل هست. حتی در بین اصلاح طلبای یک زمانی در شورای شهر و شهرداری آقای ملک مدنی شهردار پیشین تهران رو مثلا این حرف رو دربارش زدن. میخوام بگم که چون الان این بحث منقل که خیلی حساسیت برانگیز هست، یه اتهام سنگین رو متوجه اون طرف مقابل میکنه مطرح شده، باعث شده که خیلی بازتاب زیادی داشته. وگرنه این نوع انتقادهایی که مثلا همدیگر رو متهم به ترسو بودن، نفهم بودن یا مثلا حتی خیانت کردن، اینا خیلی رایج بوده و نمیشه گفت که کدوم طرف مثلا بیشتر این عبارت رو در مورد کدوم طرف دیگه به کار برده. این چیزی که الان آقای روحانی اینا میگن، آقای احمدی نژاد هم مدعیش بوده، حتی در مقابلم طیف مقابلم مدعی این بوده. هر کسی میگه که در این مجموعه بیشتر به من توهین شده. شاید به یک نوعی میشه گفتش که برای این که بتونن فرار به رو به جلو بکنن یا مثلا جهت بازی رو عوض بکنن که از پاسخگویی فرار بکنن. البته خب بعضی موقع هم یه شایعاتی بوده که نه تنها مثلا مسئولین جمهوری اسلامی رو متهم کردن که مثلا مصرف مواد مخدر دارن، بعضی موقع حتی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و نظامی ایران اصلا متهم بودن که در پشت پرده قاچاق مواد مخدر در ایران هم وجود دارن. ولی همیشه طرح علنیشون تو هم با حساسیت و چالش های زیادی بوده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما در حالی که قرار است حکم نهایی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و متهم ردیف اول بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین به زودی از سوی دادگاهی در بلژیک اعلام شود، شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داده که دو دفتر یادداشت از اسدالله اسدی به دست مقامات آلمانی افتاده که نشان می‌دهد او پیش از دستگیری به 11 کشور اروپایی هم سفر کرده و به عواملی هم پول نقد پرداخت کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در دهم تیر ماه دو سال پیش، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله اسدی را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس به بلژیک تحویل داده شد. حال پس از گذشت بیش از دو سال، شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داده پس از دستگیری اسدالله اسدی، پلیس آلمان در خودروی کرایه‌ای او به شماری اسناد دست یافته که از آن جمله یک دفترچه جلد سیاه است که در آن نوشته‌ها و علائمی رمزآلود دیده می‌شود که می‌توان حد زد چندین دستورالعمل برای عملیات بمب‌گذاری بوده. دفترچه 200 برگی جلد سبز دیگر منبع اطلاعاتی است که به دست پلیس آلمان افتاده و در آن شماری رسید و یا قبض رسید دیده می شود که اسدالله اسدی پول نقد میان افراد و یا عواملی تقسیم می کرده. این اسناد هم مورد توجه مقام‌های امنیتی آلمان قرار گرفته، زیرا این مدارک گویای آن است که اسدالله اسدی، این به اصطلاح دیپلمات، به گفته این گزارش سفرهای بسیاری هم در اروپا داشته. در این دفترچه سبز به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان 289 یادداشت به فارسی و لاتین به چشم می‌خورد و در آن نشانی مراکز و نقاط دیدنی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها آمده. ماموران تحقیق آلمان دریافتند که اسدالله اسدی از 11 کشور اروپایی دیدن کرده که از جمله آنها می توان به فرانسه، اتریش، چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا اشاره کرد، ولی 144 یادداشت این دفترچه سبز جملگی درباره آلمان است. در این یادداشت ها به عنوان مثال اسدالله اسدی از مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به شیعیان یاد کرده، مرکزی که به گزارش دستگاه اطلاعاتی ایالت هامبورگ برای صدور انقلاب ایران تلاش می کند. علاوه بر هامبورگ در این یادداشت ها از کلن، بون، هایدلبرگ، مونیخ و چند شهر دیگر هم نام برده شده. در طول دیدار از اروپا، اسدالله اسدی همواره پول نقد به همراه داشته و به شماری از ایرانی‌ها که هویتشان هنوز روشن نیست، پول می‌پرداخته. ماموران امنیتی آلمان حدس می‌زنند که این پول‌های نقد به افراد و یا عواملی پرداخت شده که برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کردند. از طرفی با توجه به محتویات این دو دفترچه، دادستانی فدرال آلمان به اداره جنایی این کشور هم مأموریت داده درباره فعالیت‌های اسدالله اسدی، به ویژه در این مورد که آیا او احتمالاً رهبری حلقه‌ای از جاسوسان و یا خبرچینان جمهوری اسلامی ایران در اروپا را هم بر عهده داشته، تحقیق کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود. در مهمترین بازی استقلال در ورزشگاه آزادی برابر سایپا به میدان می رود. آبی ها با 22 امتیاز از 11 بازی در صدر جدول ایستادند و سایپا با 13 امتیاز تیم 12 است. محمود فکری سرمربی استقلال هفته پیش بعد از اینکه تیمش صدرنشین جدول شد در جمع خبرنگاران به هواداران این تیم اینگونه هشدار داده بود.
صحبتی که به طرفدار استقلال دارم اینه که خیلی حواسشون جمع باشه، خیلی باهوش باشن، خیلی یا دنبال اینه هستن که به تیم ضربه بزنن، حالا چه از درون چه از بیرون، این که بازیچه دست خیلی یا نشن. حال ما دوست و دشمن زیاد داریم و با تمام وجودشون دارن تلاش میکنن که به تیم ضربه بزنن.
در مسابقه دیگر عصر امروز تراکتور تبریز در سیرجان برابر تیم گلگوهر سفارایی میکند. تراکتور که چند هفته ایست مسعود شجاعی هدایت آن را به عنوان مربی بازیکن بر عهده گرفته، با 16 امتیاز در مکان چهارم جدول ایستاده و گلگوهر تیم امیر قلعه‌نویی هم با 15 امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد. با اعلام کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، سهمیه ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان این قاره از 2-2 به 3-1 تغییر کرد. پیش از این دو تیم پرسپولیس و تراکتور به عنوان دو سهمیه مستقیم و دو تیم استقلال و فولاد هم دو سهمیه پلی‌آف ایران بودند که با این تغییر تیم استقلال به عنوان سهمیه مستقیم جواز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را به دست آورد. قرعه کشی فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا روز 8 بهمن ماه در مقر AFC در مالزی انجام خواهد شد. و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه به بهانه 28 سالگرد قهرمانی تیم پاس در آسیا در گزارشی از آن قهرمانی به عنوان آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در باشگاه‌های آسیا یاد کرد. تیم پاس تهران 28 سال پیش در فصل 1992-93 در جام باشگاه‌های آسیا در منامع بحرین در بازی فینال با تکل محسن گروسی الشباب عربستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. از آن تیم قهرمان اکنون در تهران اثری نیست. تیم پاس حدود 15 سال پیش به همدان منتقل شد و هم اکنون در سطح سوم فوتبال ایران در دسته 2 فعالیت دارد. تیم پرسپولیس ایران طی 3 سال گذشته 2 بار به فینال آسیا رسیده که با شکست از نمایندگان ژاپن و کره جنوبی به نایب قهرمانی رضایت داده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، بعد از شنیدن آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه بشید. از همکارم روزبه بلحری گزارش این هفته کارنامه به بیانیه تشکل‌های کارگری و صنفی ایران و درخواست آنها برای آغاز فوری واکسیناسیون رایگان با واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اختصاص دارد. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بیانیه‌های تشکل‌های کارگری و صنفی ایران و درخواستشان برای آغاز فوری واکسیناسیون رایگان با واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صدها تن از کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه هفته گذشته همانند دوشنبه‌های قبل از آن در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود در میدان خراسان تجمع کردند. آنها پیشتر با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی آب گفته بودند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشت‌ها و بارگذاری‌های بی‌رویه زاینده رود جبران نشود، بارگذاری جدید در این حوزه ممنوع است و دولت حق اجرای این طرح‌ها را ندارد. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود و انتقال آب زاینده رود به مناطق دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. گروهی از کشاورزان اطراف ماهشهر در تجمعی به کمبود آب اعتراض کردند. این کشاورزان بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود فریاد کشاورزان گرسنه.
زمین دارم، اگر آب دارم میرم کشاورزی کنم، نمیرم بدوزم. چیکار کنم؟ کجا بریم؟ گفتن سال جهش تولید. اگر زمین داریم همه چیز داریم، کجا بریم؟ بریم بدوزیم. خدایا چه بگم دیگه.
رانندگان شرکت خصوصی اتوبوسرانی اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان در تهران به مدت یک روز اعتصاب کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رانندگان اعتصابی به پرداخت نشدن دستمزد موقعیشان اعتراض داشتند. یکی دیگر از اعتراضهای کارگران واگذار نشدن دو دانگ از اتوبوس‌ها به آنان بود.
رانندگان شرکت بیسیم ایرانیان از صبح ماشیناشون رو استارت نزدن،
حدود 250 کارگر آبدار آبفای استان کهگیلویه و بوی رحمت که دست کم 6 ماه مطالبات مزدی طلب کردند با سفر به تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که تحت مسئولیت مستقیم اداره آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بوی رحمت در بخش‌ها و شهرستان‌های دیشموک، بهمه‌ای، گچساران باشت، پاتاوه و یاسوج فعالیت دارند، دست کم 6 ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلب کردند. معلمان پیشتابستانی در مقابل در اصلی استانداری خوزستان تجمع کردند. این تجمع همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به اهواز انجام شد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از معلمان میگوید:
ما نیروهای پیشتابستانی هستیم که پس از 2 سال واریز بیمه به صورت شخصی امسال با جمله دیگه بهتون احتیاج نداریم مواجه شدیم. پس از اینکه ادارات مختلف رفتیم و جواب نگرفتیم، امروز وزیر استانداری هستن و ما اومدیم برای دیدار با ایشون و اینکه امیدواریم صدای ما به گوش ایشون برسه و ایشون دست ما رو بگیرن و ما رو حمایت کنن.
به گزارش شبکه‌های اجتماعی، اما در پی این تجمع وزیر آموزش و پرورش از در دیگر استانداری خوزستان خارج شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی در بیانیه‌های خواستار آغاز فوری واکسیناسیون رایگان با واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی با اولویت قرار دادن افراد آسیب‌پذیر و بدون تبعیض شدند. این بیانیه‌ها پس از آن صادر شدند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه خود نوشت بیشتر جانباختگان از طبقه کارگر و فرودستان هستند، زیرا عمدتاً مشاغلی دارند که روزانه با اشخاص زیادی در تماسند و توانایی مالی تهیه تجهیزات پزشکی و پیشگیری و انجام آزمایش ها برای تشخیص به موقع ابتلا به کرونا را ندارند و در صورت ابتلا نیز توان پرداخت هزینه های بیمارستان و دارو را ندارند. این تشکل صنفی درباره رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نوشت آنها روزانه تماس حضوری با مسافران دارند و در همین ارتباط تعداد زیادی از رانندگان به کرونا مبتلا شده و شماری هم جانشان را از دست دادند. این تشکل همچنین با اشاره به تأثیر شیوع کرونا در ایران اضافه کرد بخشی از طبقه کارگر بیکار شد و درآمد بخش وسیع‌تری از طبقه کارگر کاسته شد و در این حال تورم سیر صعودی داشته و هیچ رمقی برای طبقه کارگر نمانده است که در انتظار واکسن داخلی بماند که هنوز میزان تأثیر و زمان تولیدش مشخص نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار رسیدگی جدی به معیشت طبقه کارگر و فرودست و مراقبت و حمایت‌های بهداشتی و درمانی از این طبقه آسیب‌پذیر در این شرایط سخت و اسفبار شد. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به تولید شماری از واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل آنکه هیچ اراده جدی برای تهیه واکسن و واکسیناسیون عمومی در جامعه انجام ندادند انتقاد کرد. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا:
واکسن خارجی همون واکسن های کوواکس هست که میتونه در سبد کوواکس باشه و واکسن ها در صدرشون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد آسترازنکا. البته یکی از واکسن های چینی هم در سبد سازمان بهداشت جهانی قرار داره که اون واکسن سینوفارم هست، اما به نظر میرسه مذاکرات برای خرید واکسن دوم و سینوواک هست که هنوز نه تنها تاییدیه های سازمان بهداشت جهانی رو نداره، بلکه سوالات متعددی در رابطه با کیفیت اونها و در واقع میزان ایمنی بخشی اون چه در ترکیه چه در برزیل یا در جاهای دیگه ای که انجام شده اون مراحل بالینیش وجود داره. واقعا این مسئله ناشی از سیاسی کردن این موضوع و وارد شدن آدم‌های غیر متخصص به این مسئله است. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که با یک حرف سنگی میندازن که باید میلیاردها دلار هزینه کرد تا اون سنگ رو از جلو پا برداشت. واکسن ایرانی هنوز هیچ نتیجه مشخصی از اون منتشر نشده. ما باید صبر بکنیم. اگر اطلاعات نهایی شفافی منتشر شد و نهایتاً تونستن مجامع بین‌المللی و سازمان‌های علمی مستقل راجع به اون اظهار نظر بکنن، میشه در مورد اون صحبت کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخشی از بیانیه خود تأکید کرد که جامعه ایران از بی‌حقوقی‌های تحمیلی، فقر گسترده و سرکوب هر نوع صدای حق‌خواهی و مطالبه‌گری خسته و منزجر شده است و قاطعانه خواستار واکسیناسیون فوری، رایگان و سراسری افراد جامعه است. اتحاد بازنشستگان هم با اعلام اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون فقط حرف زدند نوشت آنها بدون داشتن کمترین دانش علمی حکم ممنوعیت استفاده از واکسن فایزر و واکسن مشترک بریتانیا و سوئد را صادر کردند. این تشکل صنفی اضافه کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون کمترین اهمیتی به افکار عمومی و مطالبه واکسیناسیون عمومی و رایگان آنها نداده و از هیچ جای دیگری هم به صورت انبوه واکسن وارد نکردند. اتحاد بازنشستگان با اعلام اینکه بازنشستگان جزء گروه‌های پرخطر به شمار می‌آیند نوشت که حق آنان نیست که شاهد باشند زندگی و سلامتشان بازیچه مطامع سیاسی شده است. گروه اتحاد بازنشستگان نیز با انتقاد از آنچه نقش ستاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام در ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکا، بریتانیا و فرانسه نامید، اشاره کرد که این گروه در صدد سودبری از امتیاز تولید واکسن کرونا و انباشته کردن ثروت است. همچنین اتحاد سراسری بازنشستگان ایران نوشت مردم توان پرداخت کوچکترین وجهی برای تهیه دارو و واکسن کرونا ندارند و در این حال دولت نیز فاقد برنامه اصولی برای پایان دادن به این بحران و جلوگیری از گسترش شیوع بیماری است. این گروه دولت و همه نهادهای ذی‌نفع را مسئول عواقب این گونه تبعیض‌های ناروا و نتایج و عواقب آن دانست. از سوی دیگر انجمن صنفی بازنشستگان کشوری با اشاره به نگرانی بازنشستگان از ابتلا به ویروس کرونا نوشت شرایط امروز ما و بسیاری دیگر از ایرانیان نتیجه کارآمدی ساختاری حکومتی است که به نظر می‌آید به تنها چیزی که نمی‌اندیشد آسایش و رفاه ملتش باشد. شورای بازنشستگان ایران هم نوشت حکومت و دولت تا همینجا هم به دلیل همه پنهانکاری ها برای بیخردی و تصمیمات نادرست در سیاست ها و اقدامات حدود یک سال گذشته بدهکار مردم است. علاوه بر این کانون صنفی معلمان ایران تهران از این موضوع